بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 سطر 13 وهم و تنبیه. و لعلک تقول قد جعلت السماء یتحرک عن مفارق و قد کنت من قبل منعت ان یکون المباشر للتحریک امرا عقلیا صرفا بل هو قوت جسمانیه. ابن سینا بعد از اینکه دلیل رو مطرح کرد و به نتیجه رسوند، اشکالی رو مطرح میکنه. مستشکل به ابن سینا میگه شما تناقض گفتید. در گذشته اصرار داشتید که مباشر حرکت امر جسمانی است، امر مجرد نمیتواند مباشر حرکت باشد. الان در نتیجه‌ای که از دلیلتون گرفتید ثابت کردید که حرکت فلک به عهده امر عقلی است، یعنی امر عقلی رو مباشر حرکت قرار دادید. در گذشته گفتید امر عقلی مباشر حرکت نمیشود، مباشر حرکت باید یک امر جسمانی باشد. الان در نتیجه که گرفتید گفتید مباشر حرکت فلک امر عقلی است. پس در قبل گفتید امر عقلی مباشر نیست، الان میگید امر عقلی مباشر هست. این تناقض. جوابی که ابن سینا به این اشکال میده اینه که ما در گذشته گفتیم امر عقلی مباشر تحریک نیست، الان نتیجه نگرفتیم که مباشر تحریک هست، الان نتیجه گرفتیم که محرک اوله. در جلسه قبلا اثبات کردیم که امر عقلی محرک اوله. محرک اول محرک مباشر نیست، محرک بعیده. یعنی محرک اول به محرک بعدی دستور میده، بعد محرک بعدی یا محرک های بعدتر مباشر حرکت میشن. اون چه در فلک اتفاق میفته این است که امر عقلی به نفس فلک، به نفس کلی فلک که نفس ناطق است، دستور حرکت میده. حالا چطوری دستور میده عرض میکنه. و نفس ناطقه که کلی است و نفس منطبعه که جزئی و حال در بدن فلک است دستور حرکت میده و این نفس جزئی منتبع مباشر حرکت میشه. اونی که مباشر حرکت امر جسمانی است، امر عقلی مباشر نیست، محرک اوله، محرک بعیده، اون مباشرت حرکت نمی کنه. پس ما آنچه را که قبلا گفتیم درست گفتیم، آنچه را هم که حالا گفتیم درست گفتیم. در قبل گفتیم که مباشر حرکت باید امر جسمانی باشد و امر عقلی نباید باشد، الان هم همینو بیان کردیم. گفتیم که مباشر نفس منتبع است و امر عقلی محرک اول است. توضیح این بحث رو من در جلسه قبل گفته بودم ولی دو مرتبه اشاره میکنم. امر عقلی به خاطر اینکه دارای فعلیت است، معشوق یا مشتاق الیه برای نفس فلک واقع میشه. نفس فلک میبینه که این عقل کمالاتش رو، از جمله کمالی رو که عبارت از افاضه است، بالفعل داره. و خود نفس هم چون وابسته به ماده است کمال بالفعل نداره، کمال بالقوه داره که باید به فعلیت برسونه. او هم کمال افاضه رو داره، منتها بالقوه داره، چون فلک به مادون یعنی موجودات روی زمین بهره میرسونه، فایده میرسونه، بنابراین افاضه داره، منتها افاضهش بالقوه است. این افاضه بالقوه رو میخواد دائما در حال فعلیت نگه داره، تبدیلش میکنه به فعلیت، میخواد دائما در حال فعلیت نگه داره. تا از این جهت شباهتی به اون عقلی که افاضه بالفعل دارد برساند. به همین جهت مدام بدنه رو حرکت میده تا قوه تبدیل به فعلیت بشه و این فعلیت ها پشت سر هم باقی بمونن. عقل یک فعلیت ثابت داره، این یه فعلیت متدرج برای خودش درست میکنه تا این فعلیت متدرج شبیه فعلیت ثابت بشه. از این جهت خودش شبیه عقل میکنه. عقل با شوقی که در این نفس فلکی ایجاد میکنه، نفس فلکی را وادار میکند و مشتاق میکند که اراده کند تحریک بدنش رو و از طریق تحریک بدنه اون قوه رو به فعلیت برسونه و ادامه بده و شباهت محفوظ بمونه، شباهت حاصل بشه و محفوظ بمونه. پس توجه میکنید که عقل با ایجاد شوق در نفس فلک، نفس فلک رو وادار میکنه به اینکه بدنه رو حرکت بده. خود عقل مستقیما بدن فلک رو حرکت نمیده، پس مباشره حرکت نمیشه. بعد نفس فلک که کلی ادراک میکنه، کلی اراده میکنه، ادراک میکنه که باید این فعلیت به دست آمدن رو حفظ کنه و اراده میکنه حفظ این فعلیت به دست آمده رو. اما این اراده اراده کلیه، اون ادراک هم ادراک کلیه. نفس منتبعه که ادراک جزئی میکنه و در بدنه فلک حلول کرده، او این اراده کلی و ادراک کلی رو جزئی میکنه، یعنی ادراک میکنه که باید این تشبه رو پیدا کنه و باید این حرکت رو بر بدن وارد کنه. نه حرکت بر بدن وارد کنه، نه تشبه پیدا کنه، بلکه این حرکت رو وارد کنه و این تشبه رو به دست بیاره. بعد با این تشبه و اون تشبه بعدی و تشبه سوم و امثال ذالک، اون کلی رو که نفس فلکی اراده کرده بود و ادراک کرده بود تأمین کنه، با این جزئیات اون کلی رو به وجود بیاره. اون وقت این نفس منتبعه مباشره حرکت میشه و بدنه رو حرکت میده. بنابراین سه تا محرک الان در کارن تا بدن فلک حرکت کنه. یکی عقله که با ایجاد شوق در نفس تحریک رو به عهده میگیره. یکی نفس ناطقه است که با ادراک کلی و اراده کلی این تحریک رو به عهده میگیره. یکی هم اون نفس منتبعه است که مباشره حرکت میشه. نفس منتبعه که انتباع در جسم پیدا کرده میشه جسمانی، پس او میشه مباشره حرکت. امر جسمانی مباشره حرکت شد و عقل مباشره حرکت نشد، محرک اول شد، محرک بعید شد. و ما حرفمون که گفته بودیم هنوز به قوت خودش باقی مونده. یعنی ما قبلا گفتیم که نیروی جسمانی مباشره و نیروی عقلانی مباشر نیست. الان هم ثابت کردیم که نیروی جسمانی مباشره، نیروی عقلانی مباشر نیست. ما چه تناقض گویی کردیم؟ تناقضی نگفتیم. حرف فعلیمون و حرف قبلیمون یکسانه. ماده کمال نداره. شما میفرمایید که نفس اگر بالقوه دارد چه فرقی با ماده دارد؟ ماده حتی بالقوه هم نداره، ماده میتواند بپذیرد ولی نفس بالقوه دارد. خب خیلی فرقه. چیزی هیچی نداشته باشه و چیزی دیگری اموری را بالقوه داشته باشد، این خیلی فرق میکنه دوتا با هم. یه چیزی هیچی نداره اما بهش بدیم قبول میکنه، یکی دیگه داره بالقوه داره، سومی داره بالفعل داره، این سه تا با هم فرق دارن. اون که نداره که نداره، اون دوتایی که دارن، یکی بالقوه داره یعنی میتواند داشته باشد، ندارد میتواند داشته باشد، اون یکی هم بالفعل داره یعنی داره. این ماده هیچ کدوم از این کمالات نداره، بعد هم هیچ کدوم از این کمالات واجد نمیشه، فقط قبول میکنه، قبول میکنه کمالهایی رو که مال صورتشه، مال نفسشه، کمال مال خودش نیست. قبول میکنه برای نفس، نه قبول میکنه برای خودش. اما نفس ندارد، قبول میکنه برای خودش. این فرق هست، نمیشه ماده رو با اینجا یکی کرد. درست ماده بالقوه است، اینم بالقوه است. اون بالقوه قبول میکنه چیزهایی رو برای دیگری، صورت و نفس بالقوه است، یعنی مادهش قبول میکنه برای خود همین نفس.
نفس منتبه
چیه؟ نفس منتبه ناطقه نیست. نفس منتبه یا قوه از قوای ناطقه است یا مرتبه نازل از نفس ناطقه است. اینو قبلا گفتیم. نفس منتبه همون ناطقه نیست، بلکه یا قوه اون ناطقه است یا مرتبه از مراتب اون ناطقه است. مشا میگن قوه ناطقه است، صدرا میگه مرتبه از ناطقه است. بی ارتباط به ناطقه نیست، ولی خود ناطقه نیست، مثل خود ما دیگه. قوه تخیلمون نفس منتبعه ماست، قوه تعقل ما نفس ناطقه ماست. این دو تا با هم فرق دارن، یکی ابزار دیگری است، یعنی تخیل ابزار عاقل است یا مرتبه نازل عاقل است. نفس ناطقه بدون تعقل تعقید میکنه عقل رو،
اینجوری که استدلال بودی که انبعاث میکنه عقل و شعور ایجاد میکنه در نفس ناطقه و نفس ناطقه تعقید میکنه نفس ناطقه.
شعور ایجاد میشه در نفس ناطقه یا نه؟
شعور اگر خودش چیزی رو ببینه شاهد باشه و به سمتش میل پیدا کنه خودش تصمیم میگیره،
بالاخره شعور حاصل میشه. حالا از هر طرف آمد، عقل ایجاد کرد شعور رو یا مشاهده نفس ایجاد کرد شغل؟ چه البته بدون مشاهده نمیشه، نفس تا عقل مشاهده نکنه شغل پیدا میکنه. عقل خودش را در معرض دید نفس قرار میده، نفس هم این عقل رو مشاهده میکنه، اشتیاق درست میشه، یعنی عقل او رو مشتاق میکنه، یا بفرمایید او به عقل مشتاق میشه، بس فرقی نمیکنه. حالا اون رو بعدم بحث میکنه. تا اینجاش مطلب روشنه که ابن سینا تناقض‌گویی نکرده، آنچه قبلا گفته الان هم همون رو تکرار کرده، چیز مخالفی نگفته. این مطلب اول ما سر این فصل، اون فرمان شما رو بعدا در ذیل فصل نقل میکنه. صفحه 203 هستیم، سطح 13. وهمون و تنبیهون، اشکالی مطرح میکنه و جواب اون اشکال رو میده. وهم اینه و لعلک تقول قد جعلت السماء یتحرک عن مفارق، قد جعلت در فصل گذشته، تو در فصل گذشته این چنین قرار دادی که فلک از طریق یک موجود مجرد و موجود عقلی حرکت کند، یعنی محرکش محرک عقلی باشد، در حالی که وقت کنت، واب حالی است، در حالی که قد کنت من قبل، در قبل من می کردی که مباشر تحریک امر عقلی صرف باشد، بلکه مدعی بودی هو قوتون جسمانیه، مدعی بودی که مباشر تحریک امر جسمانی است. در فصل قبل ثابت کردی که محرک مجرده، در حالی که در گذشته من می کردی که مجرد محرک باشه، محرک رو امر جسمانی می دونستی. چجوری بین گفته قبلت و گفته فعلیت جمع می کنی؟ این وهمه. فجوابو که تنبیهه، فجوابو که ان الذی ثبت هو محرکون اول، یا ان هنا الذی ثبت، هنا یعنی در این فصل گذشته که گفتیم، اون چه که ثابت شد، یعنی عقلی که ثابت شد محرک اول بود، نه مباشر حرکت. و جایز است که ملاصق تحریک، یعنی مباشر حرکت، قوه جسمانی باشد. مباشر حرکت میتونه یه قوه جسمانی باشد، ولی ما عقل رو مباشر حرکت قرار ندادیم، ما عقل رو محرک اول قرار دادیم. پس اون چه در قبل نفی میکردیم مباشرت تحریک بود، اون چه در فصل قبل اثبات کردیم تحریک به حرکت اول بود، یعنی محرک اول بودن بود. بنابراین اون چه نفی کردیم با اون چه اثبات کردیم فرق کرد. اون چه نفی کردیم محرک مباشر بود، اون چه اثبات کردیم محرک اول بود. محرک اول با محرک مباشر فرق داره. پس اون چه که ما نفی کردیم با اون چه که اثبات کردیم فرق داره. وقتی فرق داره تناقض پیش میاد. خاطر می‌فرماید قد تبینه در فصل آخر از این نمط که محرک آسمان و محرک فلک جایز نیست که عقل باشد، بلکه محرک قوه نفسانی جسمی است. قوه نفسانی جسمی یعنی قوه است که نفس باشه و جسمیه باشه، یعنی منتبع باشه، در جسم حلول کرده باشه تا بتواند جسمی باشد. چون قوه نفسی هم دو قسمه، قوه نفسانی مجرد داریم، قوه نفسانی جسمی داریم. اونی که حلول میکنه در جسم بهش میگیم قوه نفسی جسمیه، اونی که مجرده بهش میگیم قوه نفسی مجرد. اون قوه عاقله رو میگیم نفس ناطقه که مجرده، قوه مخیله رو میگیم نفس حیوانیه که جسمیه. در فصل گذشته، در فصل دهم از این نمط، ایشون یعنی ابن سینا گفت محرک سما نمیتواند عقلی باشد بلکه باید قوه جسمانی باشد. و ها هنا یعنی در فصل گذشته، قد حکم و به این که این محرک مفارق عقلی است. و ذالکه یعنی این دو حکمی که کرد، یکی در فصل گذشته یکی در فصل دهم، این دو حکم یوهم مناقضتن، به توهم میاندازد که در اینجا ابن سینا گرفتار تناقضگویی شده. چون این توهم به ذهن متوهم میرسد، ابن سینا خواست تنبیه کنه و جلوی ورود این توهم رو بگیره. فنبه علی ان ذالک غیر ان ذالک غیر متناقض، تنبیه کرد و فهمان که ان ذالک یعنی این دو گفته ما، این گفته های ما تناقض ندارن. تنبیه هم کرد، استدلال نکرد. چرا؟ چون روشن بود، اگر خوب دقت می کردیم می فهمیدیم که در گذشته داره مباشر حرکت بودن رو، یعنی محرک مباشر بودن رو از عقل نفی میکنه، در اینجا داره محرک اول بودن رو برای عقل اثبات میکنه. اون که در اونجا نفی میکنه و اون که در اینجا اثبات میکنه فرق داره. اگر با دقت عباراتشو ترتیب میکردیم این فرق رو میفهمیدیم. پس فرقی نبوده که روشن نباشه، روشن بوده برای ما، مثلا که یه خود بی‌دقتی کردیم شاید مبهم شده. تنبیه میکند تا این ابهام رو برطرف کنه، چون میدونید تنبیه در جاییست که شخص خودش متوجه مطلب میشه، اگر تنبیهش هم نکنن متوجه میشه. اون تا تنبیهش میکنن احتیاطاً تا اینکه کاملا متوجه بشه، یا اگر مثلا یه وقتی گرفتار قفلت شده قفلتش برطرف بشه. الان هم ابن سینا با کلمه تنبیه میخواد بفهماند که اگر دقت در کلام من بکنی این تناقضگویی اصلا به ذهنت نمیاد، ولی اگر حالا تناقضگویی به ذهنت آمد من تو رو تنبیه میکنم، یعنی آگاهت میکنم، یعنی اون چه که در ذهنت هست و خودت میتونی بفهمی بهت عرضه میکنم. تنبیه کرد که این مطلب متناقض نیست. چرا متناقض نیست؟ چون حکم به این که مباشر حرکت جایز نیست عقل باشد منافات ندارد با حکم به این که عقل مبدع حرکت است من وجه آخر، نه من وجه مباشرت بلکه من وجه دیگر غیر از مباشرت. خب این دوتا به هم منافات ندارند، زیرا دو موضوع هست، دو مطلبند، یکی محرک مباشر بودن، یکی محرک اول بودن. ما در یک مطلب حکم به نفی اثبات نکردیم، در دو مطلب حکم به نفی اثبات کردیم. در یک مطلب که محرک مباشر نفی کردیم عقل را، در یک مطلب دیگه که محرک اول اثبات کردیم عقل را. پس در دو جا نفی اثباتمون وارد شد و چون در دو جا وارد شد تناقضی نیست. فخر بر ابن سینا اشکال کرده، اشکالش اینه که یک جسم که نمیتواند دو تا محرک داشته باشه، چون یک فعله به وسیله یک فاعل انجام میشه، یک مسببه، یک سبب انجامش میده، دیگه توارد دو سبب بر یک سبب ما لازم نداریم، نه لازم نداریم بلکه اصلا باطل هم هست. پس نمیتونیم دو تا محرک برای فلک درست کنیم، باید یک محرک درست کنیم. این یک محرک اگر جسمانی نفسه، اگر جسمانی نیست عقله، پس این که میگویید به این حیث مجرد است، به این حیث مادیست، این یعنی چی؟ یه دونه محرک بیشتر نیست؟ شما نمیتونید برای یک فلک یا برای هر جسم متحرکی دو تا متحرک درست کنید، دو تا فاعل الحرکه درست کنید. فاعل الحرکه یکی بیشتر نیست. حالا اگر این مجرده که شما مباشر تحریک و مجرد قرار دارید، اگر هم جسمانیه مباشر تحریک و جسمانی قرار دادید ولی نتونستید ثابت کنید که عقل موجوده، یعنی اگر قائل شدید دو مرتبه این تیکره تکرار میکنم با توضیح بیشتر، محرک باید یکی بیشتر نباشه. حالا شما این محرک رو اگر نیروی جسمانی قرار دادید، در این فصل گذشته نیروی جسمانی قرار دادید، تناقض‌گویی نکردید، قبلا گفتید محرک نیروی جسمانی است، حالا میگین نیروی جسمانی، تناقض‌گویی نکردید ولی نتونستین ثابت کنید که عقل موجوده، چون محرکتون نیروی جسمانی شد، نیروی جسمانی که عقل نیست، نتونستین ثابت کنید که عقل موجوده. اگر اون محرک رو عقل قرار دادید، درست ثابت کردید که عقل موجوده ولی گرفتار تناقض‌گویی شدید، یعنی اون در قبل گفتید محرک جسمانی هست، الان میگید محرک جسمانی نیست، یعنی عقل جسمانی نیست، پس تناقض‌گویی کردید. بنابراین یا باید تناقض‌گویی رو بپذیرید یا باید از اثبات عقل منصرف بشید و قبول کنید که دلیلتون اثبات عقل نکرد. اشکال فقه مبتنی بر این بود که دو تا محرک نداریم، یک متحرک به وسیله یک فاعل حرکت حرکت میکنه، نه به وسیله دو تا فاعل حرکت. پس وقتی شما یک فاعل حرکت قبول کنید، این فاعل رو یا باید جسمانی تنها بدونید یا باید مجرد تنها بدونید، دوتا نمیتونید بگید. اگه جسمانی بدانید اشکال این وارد میشه که نتونید ثابت کنید عقل رو، اگر مجرد بدونید اشکال تناقض براتون وارد میشه، علاوه شما گرفتار اشکال هستید. این حرف فخر خواجه میفرماد که یک شای میتونه دوتا محرک، دوتا محرک داشته باشه، اما دوتا فاعل الحرکه نمیتونه داشته باشه، دوتا محرک میتونه داشته باشه، دوتا فاعل الحرکه نمیتونه داشته باشه، بلکه یک فاعل الحرکه یک غایت الحرکه، هر دو محرک هم. مثلا وقتی ما داریم حرکت میکنیم برای دیدن دوستمون، اون دیدن دوست غایت حرکت میشه و ما رو به حرکت وا میداره، نیروی موجود در جسممون هم محرک ما میشه، ما رو به حرکت وا میداره. الان دو تا محرک ما در اینجا داریم، یه محرک نیروست که فاعل حرکته، یه محرک هم دیدن دوستی که غایت حرکته، هر دو هم محرکن، اشکالی نداره. در ماننفی عقل غایت حرکته، یعنی فلک داره حرکت میکند به خاطر این که متشبه به عقل بشه، و این نفس منتبعی که در شروع کرده فاعل حرکته، اون غایت این فاعل. پس دوتا محرک در اینجا اشکال نداره موجود باشه، یه محرک غایی، یه محرک فاعل. فقط فکر کرده هر دو محرک فاعلی هن یا هر دو محرک غایی هن، گفته نمیتونه. اگر توجه میکرد که یکی محرک فاعلی است یکی محرک غایی است، اشکال نمیکرد. پس ابن سینا در اینجا دوتا محرک قائله، یه محرک جسمانی یه محرک عقلی. وقت محرک جسمانی رو مباشر میدونه، همونطور که قبلا هم گفته بود محرک جسمانی مباشر باشه، محرک عقلی رو هم مباشر نمیدونه، غایت میدونه، و با این ترتیب ثابت میکند که هم حرکت فلک انجام شده بدون تناقض‌گویی، هم عقل اثبات شده، اشکال فقه باطل میشه. پس خواجه میفرماد در اینجا دو تا محرک داریم، یکی محرک غایی یکی محرک فاعل. ممکنه کسی بخواد راه دیگری برای جواب درست کنه که بگه هر دو محرک فاعلی هن منتها دومی در طول اولی است، که بخواد دومی رو در طول اولی قرار بده، یعنی بگه هر دو محرک فاعلی هن، لازم نیست محرک رو محرک غایی بگیری، عقل میشه محرک فاعلی بعید نفس میشه محرک فاعلی قریب، هر دو میشن محرک فاعلی منتها در طول هم، و این اشکالی نداره. دو تا محرک مباشرتا نمیتوانن یک متحرک رو حرکت بدن، ولی در طول هم اشکالی نداره. ممکنه کسی اینطوری بگه جواب اینه که علت قائی محرک علت فاعلی می شود. در جای خودش گفتیم محرک قائی علت محرک فاعلی می شود، یعنی این فاعل اگر اون قایت رو در نظر نگیره تحریک رو شروع نمی کنه. پس محرک فاعلی اگر بخواهد بالفعل محرک شود باید قایت رو در نظر بگیره. بنابراین اون علت قائی، اون محرک قائی، این فاعل رو فاعل بالفعل می کنه. پس محرک قائی می شود محرک فاعلی به این معنا که فاعل رو تحریک می کنه. بنابراین وقتی ما گفتیم محرک قائی داریم محرک فاعلی داریم، مثل این است که بگوییم دو تا محرک داریم، یکی محرک فاعلی که در اول است، یکی محرک فاعلی که در طول اون محرک اول است. پس الان هم که ما گفتیم محرک قائی داریم، یک محرک قائی داریم، یک محرک فاعلی داریم، مخالفت نکردیم با این مطلب که دو محرک فاعلی داریم که در طول هم باشن. حرفمون با این یکیه. یعنی چه بگو این محرک فاعلی دو تا داریم که یکی در طول دیگری است، یا بگو این محرک فاعلی یکی داریم یکی دیگه محرک قائیه، هر دوش یکی است. بله خب چه داره که ما اول محرک قائی رو مطرح کنیم بعدم شبهه ایجاد بشه جواب بدیم؟ مطلب بیشتری دستمون میاد. بله مبدأ و غایت یکی، مبدأ یعنی مبدأ فاعلی. بله مبدأ فاعلی با مبدأ غایی یکی شده و اشکالی هم نداره. بله یعنی عقل هم مبدأ فاعلی است هم مبدأ غایی است، به یک حیث مبدأ فاعلی است که فاعل رو تحریک میکنه، به یک حیث مبدأ غایی است که مشتاق الیه. به لحاظ این که مشتاق الیه مبدأ غایی است، به لحاظ این که فاعل رو تحریک میکنه مبدأ فاعلی است، منتها مبدأ فاعلی بعید. خب این مطلب رو که در جواب عرض کردم توجه کردید، مطلب دوم برام توجه کنید. مطلب دوم اینه که حرکت فلک رو که فعل می توانیم به دو چیز نسبت بدیم، هم به نفس منتبعه هم به عقل. یعنی می تونیم بگیم حرکت مستند است به نفس منتبعه، غیر مباشر و غیر مباشر نیاریم، فقط استناد بدیم. و هم می توانیم بگوییم این حرکت مستند است به عقل، هم استناد این فعل که حرکت است به نفس مباشر به نفس منتبع جایز است، هم استناد این فعل که حرکت است به عقل جایز است. با توجه به این که استناد به هر دو جایز است، می توانیم بگوییم که هم عقل مبدع قریب است هم نفس منتبعه مبدع قریب است، هر دو رو میتونیم مبدع حساب کنیم، که دیگه مسئله طولیت رو هم ندیده بگیریم، هر دو رو مبدع قریب قرار بدیم. و این حرف بسیار محکمیه که خواجه در اینجا ذکر میکنه، حرفیست که صدرا هم حالا از اینجا گرفته یا از جای دیگه گرفته صدرا هم بهش معتقده. من شام معتقدم که خداوند مبدع بعید افعال ماست و ما مبدع قریبی، صدرا معتقده که خداوند هم مبدع بعید افعال ماست هم مبدع قریب. اینطور میگه و ما رمکت از رمکت ولکن الله رما رو اینطور معنا میکنه، میگه خداوند سنگ ها رو پرتاب کرد، هم از این جهت که نیروی پرتاب رو به تو که پیغمبری داد، پس چون نیرو رو او داد و نیروی تو را هم او تدبیر کرد و پرتابی رو که تو داشتی او اراده کرد، پس او میشه فاعل، منتها فاعل بعید، چون این وسائط رو داد پس میشه فاعل. و همچنین در همون موطنی که تو سنگها رو پرتاب کردی خدا پرتاب میکرد، نه در موطن بعید، در همونجا. حالا این رو با مبحث عرفانی حل میکنه که خدا رو فاعل قریب هم قرار میده، فاعل بعید هم قرار میده. مشاب خدا رو فقط فاعل بعید قرار میدن نسبت به افعال ما، صدرا هم فاعل قریب قرار میده هم فاعل بعید. الان توجه کنید خواجه داره همین کار میکنه، عقل رو در عینی که فاعل بعیده فاعل قریب هم قرار میدیم، یه مبدع قریبه، چون دارید اسناد میدید فعل به او، فعل به او هم اسناد میدید، وسائط رو در نظر نگیرید واقعا او مستدل الیه، وسائط هم در نظر بگیرید باز او مستدل الیه، هم طبیعت هم نفس منتبعه مستدل الیه به طور حقیقی، هم او مستدل الیه به طور حقیقی. یعنی اسناد هم اسناد الی ماهوالله، اسناد الی غیر ماهوالله نیست که مجاز بشه. پس عقل هم میتونید فاعل قریب بگیرید و میتوانید غایت یا فاعل بعید بگیرید، حرف همه درسته، منتها اعتبارات فرق میکنه. ایشون هم اشاره میکنه که اعتبارات با هم فرق میکنه. ما خیلی به اصطلاحات اهمیت نمیدیم، به هم هم خورد خورد. ما داریم واقعیت رو مطرح میکنیم، اصطلاح با این واقعیت جور نیمد، اصطلاح جدید جل میکنیم. اصطلاح جل کردن که اشکال نداره، ما تابع اصطلاح نیستیم، تابع واقعیتیم. هرگاه واقعیت با اصطلاح جور در نیامد، ما از اون اصطلاح دست ما میدیم یه اصطلاح جدید کردیم. بله. چی میشه؟ متصل میشه. چرا اشکال داره؟ نه متصل نیست. نفس عقل رو مباشر نمی کنه ایشون. عقل رو مباشر تحریک نمی کنه. مبدع قریب میکنه نه مباشر.
با خود مبدع مشابه بگیم نفس ناظر قوه باشه از قوه
اون که حرف قبل بوده که منکر نیستی، نفس منطبعه قوه ایست از قوه اخ، این درست. ما داریم مطلب رو جور دیگه مطلب میکنیم، میگیم اسناد جایز است یا جایز نیست، چون جایز مبدع میشه مبدع قریب، دیگه به بقیهش کار نداریم، بقیهش رو ملاحظه کنید اعتبار دیگره. این اعتباری که ما کردیم اعتبار باطلی نیست، درسته. اعتباری هم بکنید که عقل بشود مبدع بعید، اونم درسته، اعتبار دیگه دست خود ماست. واقعیت این است که عقل دخالت داره. حالا شما یه وقت به عنوان مستدل الی ملاحظش میکنید، یک بار به اعتبار این که محرک اون مبدع فاعلی شده ملاحظش میکنید، در بار اول میگید مبدع غریبه، بار دوم میگید مبدع بعید، به اعتبار خودتون بستی بده، اعتبار که اشکال نداره، مطابق با واقع هست. خواجه اشکال فخر رو نقل نمیکنه بعد جواب بده، بلکه اول جواب رو مطرح میکنه بعد میگه با این جواب اشکال فخر باطل شد. و علم که تحریک نفس فلک را تحریکی فاعلی و تحریک عقل فرج را تحریکیست قائی. اینطور که من عبارت معنا کردم معلوم شد که اضافه تحریک به نفس اضافه مصدر به فاعل است، اضافه تحریک به عقل هم همینطور اضافه مصدر به فاعل است، مفعول محذوفه. تحریک نفس فلک را تحریکیست فاعلی و تحریک عقل فلک را تحریکیست قائی. والقایه می فرماید علت قایی اگرچه مبدع بعید است به لحاظی، ولی مبدع قریب است به لحاظ دیگر، که همین را توضیح دادم. ولقایه ولو از این حیث که چه علت است برای علیت فاعل، یعنی تحریش میکند فاعل رو، از این جهت مبدع بعید است. ولو این که از این حیث و به این اعتبار این عقل مبدع بعید است، فهیه یعنی لاکن هیه، اینو بارها عرض کردم، بعد از این وصلیه فا میاد، فا رو به معنی لاکن میگیریم. ولو این که قایت از این حیثی که گفته شد مبدع بعید است، فهیه یعنی لاکن همین قایت، از این جهت که فعل به او منتسب می شود، فعل به او اسناد داده می شود، فعل در اینجا حرکته، به اعتباری غیر از انتساب فعل به سایر علل، با این انتساب همین قایت می شود مبدع قریب. همین قایتی که مبدع بعید بود به اون اعتبار، با اسناد فعل به او می شود مبدع قریب به این اعتبار دیگر. البته انتساب فعل به قایت به اعتباریست، انتساب فعل به فاعل به اعتبار دیگریست. اینطور نیست که قایت و فاعل یکی بشن، انتصاب ها یکی بشه، انتصاب ها به اعتبارهای مختلفی که اینا روشن توضیح نمیخواد. خب این مطلبیست که خواجه ذکر کرد و غرضش از ذکر این مطلب این بود که جواب فخ داده بشه، لذا پسترش میگه و بهی ینحل ما اشکل علی الفاضل اشاره، به توسط همین مطلبی که ما گفتیم حل میشود آنچه که بر فاضل اشاره اشکال شده، یعنی اشکالی که به ذهن فاضل اشاره رسیده. و اون اشکال اینه که برای فلک یا برای هر متحرک دیگری نمیتوانیم دو محرک قائل بشیم، در حالی که شما دو محرک قائل شدید، یکی اون نفس منتبعه، یکی هم عقل. جواب خواجه اینه، بعد خود فخرم میگه، میگه بالاخره باید یه محرک قائل بشید، اون محرک اگر نیروی جسمانی است، حرفتون با حرف قبلتون یکی است، ولی نتونستین عقل رو ثابت کنید. اگر اون محرک عقله، عقل رو ثابت کردید ولی حرفتون با حرف قبل نمیسازه، چون حرف قبلتون این بود که محرک نیروی جسمانی است، الان میگید عقله. جواب خواجه رو دادیم، حالا اشکال فخر رو میخونیم. هو ان المحرک قریب، اگر جسمانی باشه، قید قریب هم میاره، لذا خواجه وقتی که جواب داد و عقل رو محرک بعید کرد، به این جواب اکتفا نکرد، ادامه داد تا عقلی که محرک بعید شده به اعتباری، محرک قریب شود به اعتبار دیگر. و هر دو محرک رو محرک قریب گرفت، هم اون نفس منتبع رو محرک قریب گرفت که روشن محرک قریب بودنش، هم این عقل رو محرک قریب گرفت که توجیه کرد محرک غریب بودنش رو. هر دو رو محرک غریب داره تا فخ نتونه بگه ما در اینجا یک محرک غریب داریم، بلکه قبول کند که دو محرک غریب داریم و اشکالی هم نداره که دو محرک غریب داشته باشیم. و هوا اون اشکال این است که اشکالی که فخ رو گرفتار کرد این بود که محرک غریب اگر جسمانی باشد، فهو نفسون، این محرک غریب نفسه دیگه، جسم دیگه، عقل نیست، و شما نتونستید منظور خودتون رو که اثبات عقل باشه به دست بیارید. و الا، یعنی اگر اون محرک غریب جسمانی نباشد، فهو عقلون، اگر محرک غریب جسمانی نباشد عقله، و اگر عقل باشه درسته که مقصودتون رو به دست آوردید، ولی تناقضگویی کردید. در گذشته گفتید که مبدع جسمانیست، حالا میگید مبدع عقله. ولا وجه، خود فقه متوجهه که خب انقلت که هر دو محرک باشند، هم جسمانی محرک باشه هم عقل محرک باشه، جواب میده ولا وجه لکونه ما معن سببه، نمیتونیم توجیه کنیم، لا وجه یعنی توجیهی نیست برای اینکه هر دو رو سبب قرار بدیم، چون یک متحرک دو تا محرک نمیتونه داشته باشه، یک معلول دو تا علت نمیتونه داشته باشه. پس اگر فلک داره حرکت میکنه، باید محرکش یکی قرار بدید نه دو تا. اگر یکی قرار دادید، گفتیم یا عقل است که اشکال وارد میشه، یا جسمانی است که بازم اشکال وارد میشه، فعلا ای حالین بر شما اشکال وارد میشه و شما از اشکال نمیتونید فرار کنید.